رهاورد. خوش اومدید خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم، یک مروج این وقتی در این لحظه میخوام نظرتون رو به یک سوال جلب بکنم و اون این که یک حافظه خوب چه حافظه ای هستش؟ خب خیلی از ماها در لحظه فکر میکنیم که حافظه ای هستش که خیلی سریع چیزها رو در ذهن خودش نگه داره و کمک بکنه که سریع یاد بگیریم و حفظ بکنیم. البته که این سوال پاسخش این میتونه باشه، اما پاسخهای دیگری هم داره، پاسخهایی که پر از حکمت هستن و ذهن آدم رو به کاوش میندازن. یک سخن حکیمانه وجود داره مبنی بر اینکه یک حافظه خوب حافظه‌ای هستش که موارد بد و خاطرات تلخ رو زودتر فراموش بکنه. اتفاقا حافظه خوب حافظه فراموش کار هستش. این البته یک سخن حکیمانه است، نه اینکه الزاما یک واقعیت علمی باشه، اما از این بهانه میخواستم استفاده بکنم برای اینکه بگم بسیاری از کارهایی که ما داریم انجام میدیم تحت تاثیر این حافظه‌مون قرار داره. یعنی ما خیلی زندگی رو حفظی زندگی میکنیم. تحقیقات نشون داده که ما 40% از کارهایی که داریم انجام میدیم به شکل حفظی هستش. یعنی اینطور نیستش که ما حتی الان دیگه راجبش فکر بکنیم و بعد بخوایم اون کار رو انجام بدیم. برای همینه که وقتی یک اتفاقی برامون میفته ناخودآگاه یک عکس العملی از خودمون سر میزنه که خودمون هم متعجب میمونیم. خب این به خاطر اینکه ما تقریبا نزدیک به نیمی از کارهایی که انجام میدیم رو به شکل حفظی انجام میدیم و این حفظ شدنمون در اثر تکرار و تمرین بوده، که البته این حفظ شدن یه جاهایی به دردمون میخوره و بهمون کمک میکنه، اما یک جاهایی ما رو دچار خطای حاله‌ای میکنه. خطای حاله‌ای چیه؟ خطای حاله یک عبارت علمی در حوزه منابع انسانی هستش و در حوزه روانشناسی هم ازش استفاده میشه. اما به زبون خودمون و به زبون کوچه بازار بخوایم بگیم خطای حاله‌ای چیه، معادلش میشه مارگزیدگی. میگن مارگزیده از ریسمون سیاه‌سفید میترسه. یعنی یه نفری یه بار مار نیشش زده دور از جونش، بعد حالا هر ریسمونی میبینه چه سیاه چه سفید، چون شبیه درست مثل مار میمونه فکر میکنه که اون هم ماره و از ریسمون میترسه، فارغ از این که هر گردی گردو نیستش. به همین دلیل ما خیلی از مواقعی که در زندگیمون هستیم دوچار قضاوت‌های اشتباهی میشیم، یعنی ذهنمون گول میخوره. بارها ممکنه در این شبکه‌های اجتماعی شما با نمونه‌های بارزش برخورد کرده باشید که یک جسمی رو به شما نشون دادن، فکر کردید که مثلا یه سری خطوط مورب هستن، یه سری خطوط هستن که فاصله شون در یه جاهایی از هم دیگه کمتر میشه و به هم میرسن، اما اینطوری نیست، این فقط یک خطای دید هستش. یا مثلا افرادی که چشمشون آستیگمات باشه این حالت سیاه‌سفید رو بیشتر درک میکنن، که مثلا وقتی با یک سری راهروهای سیاه‌سفید برخورد میکنن احساس میکنن این راهروهای سیاه‌سفید در حال حرکت هستش، اما عملا همچین اتفاقی نمیفته. این ذهن ما هستش که داره گول میخوره. برای همین خیلی مهم هستش که ما بتونیم یک تسلطی و یک کنترلی روی حافظه خودمون داشته باشیم، روی عملکردهای خودمون داشته باشیم. به همین نسبت اگه این کنترل رو داشته باشیم، ناخودآگاه اگه از جمله افرادی باشیم که دچار اضافه وزن هستیم، میتونیم روی کنترل وزنمون هم تسلط داشته باشیم. یعنی اصلا آدم فکرش نمیکنه که کنترل حافظه میتونه روی کنترل وزن تأثیر داشته باشه. چطور؟ به این شکل ما به شکل کاملا غریزی و بدون اینکه خودمون بدونیم خاطرات شادمون گره خورده با غذاهای خوشمزه. چطور؟ مثلا همه ما تجربه رفتن به جشن عروسی رو داشتیم. معمولا وقتی یه غذایی رو ما در خونه هم می‌خوایم درست بکنیم و اینا، میگیم یه ذره مجلسیش کن، یعنی مقدار روغنشو بیشتر کن. غذاهای عروسی هم معمولا یه مقدار روغنشو بیشتر میکنن، بعد طعم ازش متفاوت‌تر میشه، خوشنمک‌ترش هم میکنن، بعد همین باعث میشه که ما شادی جشن عروسی گره بخوره با طعم و مزه‌ای که در غذای اون شب حسش کردیم و تجربهش کردیم. برای همین هی دائم میخوایم اون شادی رو در ذهنمون درست مثل یک انسانی که اعتیاد داره تکرار کردن. این تکرار کردن در نهایت باعث میشه که غذامون یه مقدار پرچربتر، نمکیتر درست بکنیم، یا نه مثلا غذا رو بیشتر بخوریم، یا نه حله هولایی که دور غذا هستش رو بیشتر بکنیم، مخلفات و ریزخاری هامون رو بیشتر بکنیم و در نهایت این یواش یواش باعث بشه که وزنمون بیشتر بشه. حالا اگه برعکس بکنیم، یعنی اگه اینطوری بوده باشه که مثلا ما در عروسی هامون غذاهامون کم چربتر ارائه بشن، کم نمکتر ارائه بشن میشدن. یعنی از ابتدای این اتفاق میافتاد، ذهن ما تو ذهنش میمونه، یعنی حافظه ما این تجربه رو نگه میداشت در خودش و این تجربه گره میخورد با همون شادی عروسی و در نهایت ما همین اتفاق رو به شکل ناخودآگاه و غیر ارادی تکرارش میکردیم و اجازه نمیدادیم که دوباره بخواد یه همچین اتفاقی بیفته. به خانم ها آقایان، امیدوارم که این نکاتی که براتون گفتم در حافظتون نقش بسته باشه و اگه ازش استفاده ای هم کردی، دعای خیرتون برای من و همکارانم فراموش نشه. خدا نگهدار.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به چند رویداد علمی در برنامه رهاورد توجه کنید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که خانه فیزیک و انرژی در مشکین دشت البرز تأسیس میشه. رئیس پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی ایران اعلام کرد که محققان این پژوهشگاه خانه فیزیک و انرژی رو در شهر مشکین دشت استان البرز تأسیس میکنن. دکتر علی خانلرخانی با اشاره به تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر مردمی سازی علم گفته که تأسیس این خانه با هدف گسترش فعالیت‌های علمی در بین مردم نقش مؤثری در شناسوندن برنامه‌های علمی پژوهشی داره. بازدیدهای علمی، تماشاخانه فیزیک، نمایشگاه فیزیک و سلامت از جمله فعالیت‌های این خانه است. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره برگزاری کنفرانس بین‌المللی پل با حضور کشورهای اروپایی. پنجمین کنفرانس بین‌المللی پل با شرکت جمعی از استادان داخلی و خارجی و کشورهای اروپایی 26 و 27 آذر ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشه که به شرکت کنندگان گواهینامه دو زبانه اعطا میشه. متخصصان خارجی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، ایتالیا، استرالیا، مالزی، کانادا و پرتغال در این کنفرانس شرکت می‌کنند. هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی موضوعات پایش سلامت پل‌ها، ایده‌های خلاقانه از نظر استفاده از مصالح و فناوری نوین در طراحی و ساخت پل‌هاست. در این کنفرانس دو روزه 4 کارگاه آموزشی با محوریت طراحی و بهسازی پل‌ها، پایش سلامت پل، بهسازی لرزه‌ای پل‌ها، هیدرولیک و هیدرولوژی پل‌ها هم برگزار میشه. روش‌های پایش سلامت و نگهداری پل‌ها یا همون BMS، ارزیابی و روش‌های بهسازی عرشه پل‌ها، دوام و توسعه پایدار، آبشکستگی و سیل، مصالح و فناوری‌های سنتی و نوآوری در مهندسی پل از محورهای دیگه برگزاری این کنفرانس به شمار میره. دانشجویان و مهندسان عمران برای ثبت نام و شرکت در کنفرانس و کارگاه‌های آموزشی میتونن به نشانی الکترونیکی ibc.aut.ac.ir مراجعه کنن. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که کمپ اشتغال برای ایجاد فرصت شغلی در حوزه نانو برگزار میشه. ستاد توسعه فناوری نانو با برگزاری کمپ اشتغال نانو امکان ایجاد جایگاه شغلی برای دانش آموختگان و دانشجویان حوزه‌های مرتبط با فناوری نانو رو فراهم میکنه. کمپ اشتغال به عنوان کارنو و با هدف معرفی فرصت‌های شغلی به دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاهی و آموزش انواع مهارت‌های نرم و بعضی مهارت‌های تخصصی مورد نیاز در مشاغل مورد نظر برپا شده. در این کمپ اشتغال جویندگان کار در کارگاه‌های آموزشی و عملی مهارت‌های نرم و بعضی مهارت‌های تخصصی مرتبط با فرصت شغلی خودشون حضور پیدا می‌کنن و تاییدیه مهارتی لازم در جایگاه شغلی مورد نظر رو کسب می‌کنن. علاوه بر اون در طول برگزاری کمپ اشتغال کارنو متقاضیان کسب جایگاه‌های شغلی می‌تونن در فرصت‌های شغلی مورد نظر خودشون آموزش ببینن و کسب تجربه کنن. متقاضیان برای حضور در این کمپ نیاز تا تاییدیه لازم برای ثبت نام رو دریافت کنن. به خاطر همین رزومه و مشخصات فردی خودشون رو باید به آدرس occupation@nano.ir ایمیل کنن. مدت زمان آموزش 3 ماه و شروع کمپ از آذر ماه 98، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته است.
اگر مایلید در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 162. همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه ای به نسل فردا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب 3 کمک هزینه خرید خودروی دلاو برای 3 نفر، 10 تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه 1 امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس، برای خانواده.
میزبان
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون نیک. تبریک به شما میگم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید، به خصوص برنامه میزبان. امنیت غذایی موضوع این برنامه است، لطفاً بشنوید. یکایک ایرانیان عزیز دوست دارن غذایی که میخورن سالم باشه و بتونه ایمنیشون رو تضمین بکنه. ما در این برنامه تلاش میکنیم که تا اونجایی که میتونیم با کارشناسانی که در برنامه حضور دارن اطلاعات مناسبی رو در اختیارتون قرار بدیم. صدا بردار خانم محمودیان، برنامه ریز و هماهنگ کننده خانم دکتر خیرخواه، تهیه کننده خانم فطرتی، کارشناس مجری احمد تبری، خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام که متخصص سلامت عمومی هستند و بنیانگذار دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همینطور دبیر انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران در استودیو حضور دارند. خانم دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دیگری هستند که در استودیو حضور دارند. آقای دکتر شهرام توفیقی دبیر انجمن علمی اقتصادی سلامت ایران و متخصص سیاست‌گذاری سلامت و اقتصاد سلامت که در استودیو حضور دارند. شاید در خلال برنامه مهمانان دیگری به جمع ما اضافه بشن، در اون هنگام حضورتون معرفی خواهم کرد. سپاسگزار یکایک که شما شنوندگان عزیز هستم و همینطور شما مهمانانی که در استودیو حضور دارید. من خدمت شما عرض بکنم که ما در برنامه‌های پیشین میزبان به بحث امنیت غذایی اشاره کردیم و بحث ایمنی غذا رو درباره صحبت کردیم، بحث حقوقی رو در این زمینه مطرح کردیم، کارشناس و مهمانی در برنامه داشتیم که در بحث حقوقی و اینکه چگونه میشه با افراد خاطی در بحث امنیت غذایی و ایمنی غذا برنامه رو داشت و مورد توجه قرار داد صحبت کردن. اما بحث امنیت غذایی ناتمام ماند و این برنامه جا داره که ما در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم با کارشناسانی که در برنامه حضور دارند. و چه خوب همین الان که داشتیم صحبت میکردیم و عرض کردم در خلال برنامه ممکنه مهمانی به جمع ما اضافه بشن، به من گفتن که آقای دکتر حسین رضازاده روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی هستن و عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی. تصور میکنم هم اکنون صدای ما رو هم بشنون. آقای دکتر رضازاده سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
من سپاسگزاری میکنم که شما از ابتدای برنامه با ما همراه هستید. ما در بحث امنیت غذایی داریم صحبت میکنیم و بحث ایمنی غذا. ما در برنامه پیشینم آقای دکتر رضازاده در این زمینه صحبت کردیم و به نکات قابل توجهی رسیدیم. اشاره شد که تقلب وجود داره در بعضی از صنایع غذایی، کم فروشی هست، بد فروشی هست و بسیاری از مسائل دیگری که وجود داره. از سازمان تحصیلات حکومتی مهمانی ما داشتیم در برنامه اشاره کردن که جرائمی وجود داره، برخوردهای حقوقی میشه، ولی به اتفاق کلی هم کارشناسانی که در برنامه حضور داشتن که حالا در خلال برنامه شما باهاشون صحبت خواهید کرد و دوستان با شما صحبت خواهند کرد و هم آقای اصفهانی که معاون سازمان تعزیه حکومتی هستند و مدیر کل تعزیهات حکومتی تهران اشاره فرمودن که ما کمبود قانون داریم و مجلس شورای اسلامی در این زمینه میتونه گام‌های مؤثری رو برداره. شاید هم گام‌های برداشته شده ولی چون هنوز به تصویب نرسیده و اجرایی نشده صحبت خواهند کرد. ما به همین سبب از حضرت عالی دعوت کردیم حضور داشته باشید که بتونیم در این زمینه با هم صحبت بکنیم. من می‌خوام در ابتدا از خانم دکتر عبداللهی آغاز بکنم که ایشون سوالشون رو طرح بکنم، با توجه به اینکه خانم دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستن. سوالی داشتن در بحث حقوقی که ما کمبود حقوق داریم و چالش داریم در این زمینه مطرح بکنن آقای دکتر رضازاده و شما هم پاسخ بفهمید. خانم دکتر عبداللهی بفهمید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر رضازاده و همینطور شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که هست آقای دکتر رضازاده، شاید در تعاریفی که ما برای تقلب یا تخلف و برای جرم مشخص کردیم، ما در بحث بالاخره در نظام سلامت کشور معتقدیم که اگر تقلبی در یک ماده غذایی اتفاق بیفته، یعنی که بالاخره این سلامت مردم رو ممکنه همین الان همین لحظه به خطر نندازه، یعنی یک آلودگی میکروبی یا سمی نیست که الان منجر به مرگ بشود و یا بیماری که اون وقت جرم محسوب بشه، ولی در طول زمان میتونه این سلامت رو به خطر بندازه و حتی منجر بشه به انواع بیماری ها، سرطان ها، که از کار افتادن کبد و کلیه و اینها. مشکلی که در واقع وجود داره اینه که این نوع تخلف ها الان چون از نوع تخلف است و جریمه فقط بهش تعلق میگیرد، این الان کافی و بازدارنده نیست و ما اگر روز به روز این مواد غذایی تقلبی بیشتر توی بازار میشه، چون نهایتاً به تخلف محسوب میشه و به جریمه ختم میشود، این به هیچ عنوان بازدارنده نیست. و سوال من این هست آقای دکتر که من فکر میکنم الان باید این تعاریف به اصطلاح تخلف و جرم و بحث این که تهدید علیه سلامت عمومی، این رو باید شفاف بکنیم. یعنی واقعا این که الان من یه مثال بزنم خدمتون، چون خودم دنبالش بودم، نمک تقلبی الان توی بازار فراوونه، نمکی که آلوده به سرب و کادمیوم و انواع فلزات سنگین هست و این الان تهدید سلامت عمومی طبق قانون به حساب نمیاد، تخلف محسوب میشه. چرا؟ برای اینکه لابد این دیدگاه وجود داره که خب این نمک رو الان اگه کسی بخوره که نمیمیره. خب درسته الان نمیمیره، ولی 10 سال دیگه سرطان میگیره و میمیره. و این تعریف بین، یعنی این تهدید سلامت عمومی الان باید شفافتر باید مشخص بشه و نیاز هست به نظر من برای بازنگری قانون. میخواستم که نظر جناب عالی هم داشته باشیم، برای اینکه در بحث ایمنی و سلامت غذا واقعا اگه ما در کشور قوانینمون بازدارنده نباشد، که الان به نظر میاد اینجوریه، روز به روز این تقلبات و این تخلفات بیشتر میشه، برای اینکه تهش ختم میشه به فقط به جریمه. خیلی ممنونم.
آقای دکتر رضازاده بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت درخواه خانم و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما که عرض کنم، ببین در خصوص مواردی که اشاره کردن، خب ممکنه جاهای خلأ قانونی وجود داشته باشه، ولی ما در حال حاضر مشکلاتمون نه از خلأ قانونی هست، به لحاظ اینکه یه مقداری بعضی وقت تخلفاتی و جرائمی صورت میگیره، ما یه فاصله بسیار به اصطلاح کمی بین دو تا هست، یعنی بین تخلف و جرم یه به اصطلاح نکته ظریفی هست که این نیاز به تفسیر و او بینش قضایی و کسی که میخواد نقد میکنه داره. شما ببینید الان مواردی که اشاره کردید اینا بیشتر جرم هست، یعنی از مواردی که جرم تلقی میشه، یعنی هر جایی که بهداشت عمومی تهدید بشه به خود به خود به اصطلاح میشه بگی که جرمه و این هم قانون ما داریم در این خصوص. ولی جاهایی که میبینی کم فروشی هست یا گران فروشی هست، اینا خب مسلماً که تخلف محسوب میشه. حالا در این مواردی که اشاره کردید نمک تقلبی، این دیگه نمک آلوده است، دیگه کسی که اینه داره تولید میکنه در واقع بهداشت عمومی رو تهدید میکنه و ما میتونیم با تفسیری که از قانون داشته باشیم اینو جرم تلقی کنیم و مطابق قانون با او برخورد کنیم.
آقای دکتر رضازاده، این پرسش مطرح میتونه باشه برای شنوندگان ما که الان خود شما که در کمیسیون غذایی مجلس تشریف دارید، این اطلاعات خدمتتون میرسه، به اعضای کمیسیون میرسه، در کمیسیون برنامه ریزی هایی شده برای اینکه این قوانین رو تصریح بکنن، شفاف سازی بکنن، ابلاغ بشه و اجرایی بشه؟
نه، ببین مواردی که اگه باشه، یعنی نیاز به قانون جرمنداری باشه، اینا قطعا از طریق حالا یا پیشنهاد نماینده هایی که دولت پیشنهاد میده، اینا به اصطلاح قانون تصویب میشه در خصوصش. ولی در مواردی که ما الان به نظرم میرسه آنچنان خلأ قانونی که شاید نگران کننده باشه نداریم، ما بیشتر در این خصوص باید برگردیم به همین که اون چیزی که الان داریم باید در خصوص این دقیقا یه تفسیر درست داشته باشیم. من به نظرم میرسه که الان جایی که بهداشت عمومی تهدید میشه باید ما اینو به عنوان جرم تلقی کنیم و اون مجازاتی که خانم مشخص کرده در مورد اعمال کنیم.
آقای دکتر رضازاده، خانم دکتر شیخ الاسلام در اینجا حضور دارن، پرسشی دارن که ایشون مطرح میکنن. خانم دکتر شیخ الاسلام بفرمایید. خواهش
می‌کنم. آقای دکتر با تشکر از جناب علی، مسئله اینه که اگرم جرمه این افراد از طرف وزارت بهداشت هم معرفی میشن و یه مدتی هم مثلا برای مدت 2-3 ماه کاروبارشون هم تعطیل میشه، ولی مجددن با شهامت تمام و با قدرت تمام میان و حتی وزارت بهداشت رو محکوم میکنن، یا اینکه میگن چون به هر حال صحبتشون عوام پسنده میان و حرفاشون رو تکرار میکنن. حتی من در مورد همین نمک که خانم دکتر عبدالله اشاره کردن متوجه شدم که اینا انبارهای بزرگی از نمک دریاچه ارومیه رو دارن و رو دستشون مونده و دارن اتهام میبندن به کسانی که دارن نمک رو تصفیه میکنن یا دار میکنن در اختیار مردم میذارن. تولید کنندگان نمک ما از ما انتظار دارن که کمکشون کنیم، ولی این افراد حتی مصارف دیگه ای رو برای این نمک بر مردم تعریف میکنن، مصارفی که جاذبه، مثلا این رو به شکمتون بمالین لاغر میشه، اینو پاتون رو توش بذارین فلان میشه، یعنی خیلی راحت دارن در کار پزشکی مداخله میکنن و اصلا هم نگرانی ندارن. چرا؟ برای اینکه اون موقع که جرم تلقی شده یا جریمه ها سبک بوده یا به هر حال توجهی قانونگذار به این نکرده که این رو از ادامه کارش یه جوری محروم کنه و نگذاره که این مجددن به کارش ادامه بده.
خب دکتر شیخ الاسلام، بیشتر شما مد نظرتون این هست، این پرسش شما از آقای دکتر رضازاده نماینده محترم مجلس این هستش که جرائم و نوع برخورد بازدارنده نیست از ارتکاب جرم؟
درسته.
آقای دکتر رضازاده شما باور دارید چه این چیزی رو و میپذیرید یا اینکه دیدگاه دیگری دارین؟
ببین موضوع اشاره کردم، حالا من توضیح بدم. اگر ما برگردیم بگیم خب اونایی که به اصطلاح باشون برخورد میخواد بشه بعد از یه مدتی برمیگردن یا اینکه برخورد جدی نمیشه، این ضعف قانون نیست، اینا برمیگرده به ضعف اجرایی و او بازرسا و کسانی که باید نظارت کنن خوب نظارت نکردن. یعنی ما در اینجا خلأ قانون نداریم. بهش عرض میکنم در این خصوص باید بازرسا و کارشناسا که هستن اونا به وظیفهشون عمل کنن. متاسفانه بعضی وقت همینطوری که اشاره کردن ممکنه یه تعطیلی هم صورت بگیره، موقتی باشه. این به اصطلاح به نظر میرسه که مشکل از وزارت بهداشت باشه یا کسانی که مجری قانون هستن.
من ممنونم آقای دکتر رضازاده.
حالا جایی که نیاز باشه مجازات بازدارنده باشه، قطعا اگه احساس بشه اون مجازات بازدارنده برخورد میشه. یعنی من به نظرم میرسه در خصوص کسانی که بهداشت عمومی رو تهدید میکنن مجازات خوب هست، یعنی هم موجب تعطیلی کارگاه میشه هم برخورد قضایی جدی میشه، ولی در این حال اگه یه جوری هم احساس بشه مجازات تأثیر خودش نداره و به خود میگن که مجرمین افرادی هستن حسابگر که منافعشون رو در نظر میگیرن، اگه دیدن با مجازات میشن مخلوم به سرپر مرتکب جرم میشن، قطعا هر جایی که احساس بشه به نفع مجرمین هست قانون شدیدتر میشه.
آقای دکتر رضازاده من ممنونم. آقای دکتر توفیقی در استودیو حضور دارن، ایشون هم پرسشی دارن، طرح میکنن که شما پاسخگو باشید. بفهمید آقای دکتر توفیقی.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر رضازاده. مسئولیت نمایندگی مسئولیت خطیریه و از یک طرف شما باید پاسخگوی دستگاه‌های اجرایی و مردم باشی، از یک طرف حدود و قواعد و قوانین رو به خوبی تنظیم بکنید و طبعا انتظار داشت باشین که دستگاه اجرایی هم اونو اجرا بکنه. یه نکته رو خودتون اشاره فرمودید، فرق بین تخلف و جرم باریک است و اشاره هم فرمودید که این به بینش اون مقام قضایی برمیگرده. حالا اگه این بینش مقام قضایی در حوزه آثار دیرپای سلامت در انسان و سایر موجودات زنده، گیاهی که رشد میکنه به خاطر آلودگی ها، حیوان اون رو میخوره، گوشتش رو انسان مصرف میکنه یا اصلا خود اون گیاه به انسان مصرف میکنه و تجمع مواد سمی در دراز مدت رو میده، ما چرا یک دونه تخلف رو که اینا تخلف محسوب میشه در شرایط فعلی، یک دونه تخلف سنگین ببخشید یک مجازات سنگین برای همچین تخلفات ما نمیبینیم؟ چون جرم تلقی نمیشه. ما بحثمون سر اینه، اگر قانون عام هستش و درست هم هست، میگه ما هر عاملی که باعث تهدید بهداشت عمومی بشه رو جرم تلقی میکنیم، سوال من اینه کی تشخیص میده این بهداشت عمومیه؟ داره تهدید میکنه یا نمیکنه. و چون در جامعه میبینیم به کرات خلافهای رخ میده، تقلبهای رخ میده و به تعبیر حقوقی از نظر ما جرم هستش، ولی آن کسی که اینها رو رسیل کرده و آن کسی که اینها رو مجازات میکنه اون بینش رو نداره که اینو جرم تلقی بکنه، داره تکرار میشه. حالا 10 بار هم بره وزارت بهداشت و بازرسش رو دستگیر بکنن، چون اون بینش وجود نداره این جرم تلقی نمیشه. اعتقاد